بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کردائهم اجمعین. خب چون بحث قرآنی مطرح است، مبانی اندیشه شهید مطهری رضوان الله علیه هم غالبا قرآنیه، حالا در کنار قرآن حدیث، من دو سه نکته رو در این فرصت خدمتتون عرض بکنم. نکته اول، یه فرق است بین حکومت و حکمرانی. این رو خوب دقت بکنیم. حتی بزرگان هم میگن کاری که الان ما داریم انجام میدیم جمهوری اسلامی حکمرانی است، حکمرانی اسلامی. در بحث اهداف حکومت، وقتی که شما در اندیشه‌های شهید مطهری نگاه میکنید، یک اهداف رو میاد مطرح میکنن مبتنی بر قرآن. ببینید، حالا هر حکومتی کاری که انجام میده از نظر داخلی و از نظر رفاه، جاده، مخابرات، وضعیت بنزین، نفت، تمام اینا رو باید بیاد کار بکنه، بهداشت، وضعیت تعامل درونی در جامعه، آقا مردم با هم دیگه زندگی بکنن با آسایش، با آرامش، وضعیت مستاجر، صابخونه، از نظر روابط بین المللی با کشورهای دیگه باید کار بکنن. خب تمام اینا وظیفه حکومته. اما یه چیزی که قرآن میاد تاکید میکنه در بحث اهداف حکومت این است که سعادت و معنویت افراد جامعه خیلی مهمه. یعنی تک تک افراد در جامعه اسلامی باید مسئله سعادت و معنویتشون تأمین بشه. این بسیار کلیدی و مهمه. آقا اگر شما مردم سیر بکنی، بهترین جاده، بهترین ماشین، بهترین امکانات، ولی این آدم از نظر معنوی خلع داشته باشه، این به درد نمیخوره. ما الان بحرانی که در جامعه داریم بحران معنویته. طرف پول داره، امکانات داره، چند تا شغل داره، ولی خب تو زندگی مشکل داره. نمونهاش هم شما میبینید. انتقاده که از رفقا میگفت که قاضی برای خانمی حکم صادر کرده بود، نفقه مایی 50 میلیون تومان. بعد داماد اعتراض کرد، گفت آقای قاضی 50 میلیون تومان میدونید دارید چیکار میکنید؟ گفت بله میدونم چیکار میکنم. گفت دختر خاله من 18 سال است، براش قاضی 1500 بریده. گفت بله. ایشون یه خانواده در حاشیه شهر مشهد زندگی میکنن، خانم شما با یک کشمه 15 سال بزرگتره خانمت، ایشون باباش کارخانه داره، زیر پاش بنزه، ساعت مچیش میلیاردیه، کفشاش بالا 10 میلیون تومان. این با او دختر خاله شما فرق میکنه. ببین وقتی که معنویت فرد و سعادت تو جامعه نباشه، جامعه به هم میرسه. آیه که در اینجا میان استناد میکنن شهید مطهری رضوان الله علیه، آیه مشهور است، الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. آقا وقتی که به قدرت میرسن، اینها اولین کاری که میکنن اقامه نماز، یعنی اقامه واجبات الهی. حالا بحث سعادت وقتی که مطرح میشه، اینم یه بحث خیلی قشنگیه. آقا سعادت یعنی چی؟ بعضیا میگن در جامعه بس سعادت فرد تضمین بشه، بعضیا میگن کمال فرد. خب آیا با هم دیگه فرق داره؟ بعضیا میگن بله. مثلا ارسطو دنبال سعادت، میگه سعادت یعنی انسان تمام استعدادهایی که خدا بهش داده اینا رو بتونه بهینه استفاده کنه. ببین دانش آموزی که استعداد ریاضی داره، اگر تو روانشناسی درس بخونه به سعادت نمیرسه. اونی که استعداد داره در این رشته فعال بشه، کار بکنه، اگر جای دیگه بره استعداد چو هزینه کنه، اینم خلاصه به سعادت نرسید. شما این سنگ انگشتر رو از معدن بگیر، اگر تراش ندی نگین نشه، این به سعادت نرسیده. بعضیا میگن نه کمال. حالا بحث اینه که کمال اینه که انسان برسه به اهدافی که میخواد برسه ولو استعداداش توش نباشه. بعضی‌ها دنبال خوشی هستند، یعنی بعضی از عهد حکومت‌ها فقط دنبالن فرد خوش باشه. سوالی که میاد اینجا مطرح میکنن شهید مطهری اینه، آیا هر کسی به خوشی رسید به سعادت کمال رسیده؟ قطعا اینجوری نیست. خیلی از آدم‌ها به خوشی میرسن ولی سعادت و کمالشون درشون نیست. آقا بنده خدا رفته پول بازده بند جور کرده، زندگی مرفهی داره، ولی وقتی نگاه میکنیم مسیر غلطیه. پس یکی از اهداف حکومت بحث سعادت و معنویت فرد و جامعه است که بعد تلاش بکنن حکمرانان در این عرصه. از مقام معظم رهبری هم اگر دقت کنید که زمانی فرمودن وظیفه دولت اینه که مردم رو به بهش ببرد. در اینجا در بحث معنویت منم یه جمله بگم بزرگوارا، اینو خوب دقت بکنید. بله دقت بکنید. ان مکنام فی الارض، اگر ما میخوام الانم جامعه ما به سعادت فردی و اجتماعی برسه، معنویت روش بکنه، بعد 4 تا قدم برداریم. اول اقامه نماز. حالا من اینو خودم اینو از مفسرین دیگه هم بگم خدمتون، زمانی که خداوند تبارک و تعالی حضرت موسی را به پیغمبری مبعوث کرد، اولین دستوری که به حضرت موسی داد چی بود؟ اولین دستوری که خدا به حضرت موسی داد، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. فرمود آقای موسی، قبل از اینکه فرعون رو بخوای نابود کنی، آل فرعون رو شکست بدی، بنی اسرائیل رو نجات بدی، اول برو اقامه نماز. این دستور خداست. حضرت موسی چند تا دعا کرد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد برا من وزیر بذار، هارون اخی. حضرت موسی اینا رو برای چی میخواد؟ وزیر برای چی میخواد؟ آیا وزیر میخواد برای مبارزه با فرعون؟ نه. وزیر میخواد برای نجات بنی اسرائیل؟ نه. وزیر میخواد کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، برای اقامه نماز. یعنی گام اول تو بعد رشد معنوی رو در جامعه ببری بالا. امام زمان ارواحنا فدا هم ظهور بکنن، بر اساس همین آیه اولین کار اقامه نماز، رشد معنوی. حالا اینو جای بس خیلی زیاد داره که آقا رشد معنوی چه آثاری داره در زندگی بشر. بعد و آتو زکات، آتو زکات جامعه بعد برن سمت بخشندگی. وقتی که بحث بخشندگی مطرح می شود، اول ذهنها میره روی پولی. آقا شما صدقه بده، پول بده، بی گدای داخل خیابون یه چیز بده. در حالی که زکات یعنی بخشندگی تو همه عرصه ها. راننده بخشنده باشه، پرستار بخشنده، دکتر بخشنده، معلم بخشنده، استاد دانشگاه بخشنده، زن و شوهر تو زندگی بخشنده. بعد امر معروف و نهی از منکر. حالا بحث امر معروف و نهی از منکر هم چون بحثی است که شهید مطهری مفصل بهش پرداختن و یه نظرات جدیدی هم دارن. مثلا در بحث امر معروف بعضیا میگن آقا اگر شما احتمال تاثیر دادی بگو، والا نگو. اگر جایی ترسیده که جان در خطره نگو. اینجا یه نکته داره شهید مطهری رضوان الله علیه میفرمان اگر در جایی احتمال تاثیر نداره، شما برو راهی پیدا کن که تاثیر بذاره. پس امر معروف و تعطیل، نهی از منکر هم تعطیل، شما راه پیدا کن. شما شروع قفل میکنی وای میستین. البته نظر مقام معظم رهبری هم تو این برسه همینه که آقا وقتی شما راهی نیست، راه پیدا کن، نه اینکه شما دیگه تعطیلش کن. البته خب بعضی جا واقعا نمیشه. مثلا یه مثالی داره مقام معظم رهبری میفرمان جایی که نهی از منکر قدرت تاثیر نداره، مثلا طرف چاقو برداشته، قمه تو دستش، آمده تو خیابون، عربده میکشه، سبیلاش هم بلند. حالا یکی بخواد بره تذکر بده برای سبیلات بلنده، ای بابا این الان قمه برداشته داره میکشه. پس یک اقامه واجبات در جامعه جز اهداف حکمرانان اجتماعیه. دومین هدفی که میاد مطرح میشه گسترش عدالت. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. آقا عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی هر چیزی در سر جای خودش قرار بگیره. ما یه تساوی داریم، یه عدالت، اینا با هم دیگه فرق میکنه. تساوی یعنی در جلسه مهمونی برای بچه دو سیخ کباب بذار، برای مادرش هم دو سیخ کباب بذار، این میشه تساوی. ولی عدالت نیست. عدالت یعنی برای مادر دو سیخ کباب میذاری، برای بچه یه سیخ یا نیم سیخ، به اندازه خوردنش. بعد ما یه نکته داریم به نام قسط. عدالت با قسط فرق میکنه. عدالت ظاهریه، همین قوانینی که ما در بعضی از ادارات داریم. میگن آقا اگر شما استاد دعوت کردی، استخدام کردی نیرو، در مقطع لیسانس یقدر پول بده، فوق لیسانس یقدر، دکترا یقدر. ولی قسط و عدالت واقعیه. گاهی وقتا طرف لیسانسه، قدرت نخبگیش بالاتر از یه دکتره، بی بیشتر بده. بعضا طرف مدرک دکترا دارن، از یه فوق دیپلم هم نمیکشه موتورش. اینا همون قدری که موتورش میکشه بنزین، پول بنزین بهش بده. حالا وقتی که مساق‌های عدالت میاد مطرح میشه، اداره یعنی هر کسی در جامعه به حق خودش برسه. تمام امکاناتی که در جامعه وجود داره توزیع عادلانه ثروت. لذا اصلا اقتصاد اسلامی هم شما در قرآن توجه بکنید، مبنای قرآنی اقتصاد در اسلام اینه که توزیع عادلانه ثروت. بحث درآمد اصلا مطرح نیست. این ثروتی که وجود داره، امکانات بالا شهر با پایین شهر فرق نکنه. جوری نشود که یک بچه برد تو مدرسه غیر انتفاعی با بهترین معلم درس بخونه، آینده روشن. اون آقایی که مستضعفه حاشیه شهر جنوب شهر بچه توی یک مدرسه دولتی درس بخونه که کنکور هم قبول نشود. معنای عدالت اینا، یعنی همه بچه ها مدرسه ها یکی با هم دیگه درس بخونن و بعد خلاصه حالا امکانات هم همه با هم دیگه یکی باشه. عدالت یعنی اگر شما میخوای نیرو انتخاب بکنی، نیرو بر اساس شایستگی هاش انتخاب بکنی، بر اساس روابط نباشه، بر اساس ضوابط شایسته سالاری. میگه بنده خدا میخواست منشی استخدام کنه، دو تا خانم آمدن، یکی خیلی زیبا بود فشن، یکی هم خیلی خلاصه قیافه‌ای نداشت. نگاه کرد گفت البته اینجا شایسته سالاری مهمه، ما کلن شایسته سالاری ضوابط بسیار مهم میداریم، ما آزمون میگیریم، یه سوال میپرسیم، هر که بلد بود استخدامه. رو کرد به اون خانمی که زیبا بود، گفت شما بگو ایران چقدر جمعیت داره؟ گفت 80 میلیون. گفت باریکلا شما درست جواب دادی. رو کرد به این خانمی که قیافه نداشت، گفت حالا شما این 80 میلیون نفر نام و خانوادگی نام بده کد ملیشون رو سری بگو. عدالت تو مدرسه، عدالت تو اداره، عدالت تو توزیع امکانات، عدالت آقا در همه جاها، این ناترازی ها از بین برود. خب این حکمرانان وظیفه شون همینه. یک روایت داریم از امام رضا خیلی قشنگه، امام رضا علیه السلام، من اینو حالا یک جایی برای رادیو گفتم و کمم توضیح دادم، امام رضا علیه السلام روایت داریم توی مردم بودن، حمام عمومی میرفتند، گرمابه عمومی میرفتند تا همدردی کنن با مردم و با مردم باشن. حالا امروز اگه ما میخوام مساق سازی کنیم، اگر همین مسئولین و بزرگوار مشهد ما هر چی داریم، مدیر کل ما، برن تو بلوار سوم تبرسی، التیمور، پنجتن، بلوار توس، میدان معراج، اونجا زندگی کنن، اگر اینا دو ماه دوام آوردن و استعفا ندادن مردن. این نکته است دیگه. آقا مسئوله، مسئولیت داره، بهترین جای شهر، با بهترین امکانات، با بهترین ماشین، با بهترین حقوق، بعد این میخواد بیاد مردم رو مدیریت کنه، روش بده کجا مردم التیمور و پنجتن و حاشیه شهر مشهد را. واقعا نمیشه. ما یکی از رفقامون، ایشون رفته بود یه جا سخنرانی توی دبیرستانی، میگه در دبیرستان دخترانه سخنرانی کردم و یه واژه از دهن ما در رفت. واژه میگه خیلی مستعجل نبود، همین واژه دوست پسر، دوست دختر، که دیگه الان یه چیز دیگه باز اسمشو گذاشتن. بله، میگه آقا زنگ زدن از دادگاه که بیا شکایت شده ازت. چرا؟ پدر یک از دخترا فلانجا معاون مدیر کله، بعدش اومده شکایت کرد. ولی اگر در همین مدرسه یک اتفاقی هم بیفته، 10 تا بچه برن مثلا بیرون مدرسه زیر ماشین، یا آقا ککش. عدالت ایناست. آقا حکمرانان وظیفه‌شونه که اینا رو در جامعه بیان اجرا بکنن. سومین هدفی که در قرآن میاد مطرح میشه امنیت. وعد الله الذين آمنوا منكم، خداوند به شما وعده داده که اگر ایمان بیارید و عمل صالح انجام بدید، لا یستخلفنهم فی الارض، حکومت دست شما میفته، میشید حکمران. بعد ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، قانون میشه قانون اسلام، ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد خوف و ترس امنیت ایجاد میشه. پس ببینید وظیفه حکمرانان اینه، قانون قرآن را پیاده کنند. حالا بحثی که استاد فرمودن در بحث قوانین، حالا قوانینیم که مجلس شورای اسلامی میریزه، اینا بعد همش به عنوان احکام ثانویه است در راستای احکام اولیه. شما داریم در بحث قانونگذاری مثلا پیغمبر مشورت میکردن، ولی در اینکه نماز مغرب و 4 رکعت بکنیم یا نه نبود. آقا اینجا میخوام بجنگیم، میخوام صبح حرکت کنیم، بعد از اون حرکت کنیم، اینجا چادر بزنیم، کدوم منطقه خوبه؟ در این حد مشاوره. ولی در قوانین الهی که خدا خودش آمده مطرح کرده مثلا مشورت نداریم. حالا ببینید من یک بحثی باز اینجا باز بکنم، اگر قوانین ما واقعا قرآنی بشه، یعنی کسانی که قانون می‌نویسن اینا اسلام شناس و قرآن شناس باشن، ما بسیاری از معضلات اجتماعی ما حله. مثلا در نظام آموزش و پرورش، چون فرهیختگان دارن گوش میدن، اینا رو دارم از قرآن میگم خدمتتون، در کجای قرآن گفته معیار علم نمره است؟ آیا نمره 20 عامل سعادت بشره؟ آیا بین نمره 20 در مدرسه و سعادت انسان دارنده رابطه وجود داره؟ اگه نداره قانونای نمره‌ای رو حذفش بگو، اینا همه خلاف قرآن.
همین کاری که وزیر محترم علوم هم دیشب اعلام کردن، بحث فضای دانشگاهی باز نمره خارج کن.
اصلا فضای ما کارنامه داریم در قرآن، نمره نامه نداریم. آقا هدف از درس خوندن چیه؟ آیا هدف از درس خوندن رسیدن به رفاهیات زندگی؟ قرآن میفرماد اگر هدف دانشجو، دانش آموز، طلبه از درس خوندن رسیدن به این باشه که وضعیت رفاهیش خوب بشه، این صفر نمرش. ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اگر تحصیلات در کشور باعث بشود که دانشجوی ما، استاد ما، کارمند ما از قرآن تولا عن ذکره، از امام زمان دور بشه و تازه بیاد با افتخار رد کنه، ای که اصلا نظام تحصیلی ما ای خلافی به درد نمیخوره. پس درس برای چی بخونیم؟ یک، مما علمتر رشدا. جغرافی بسیار خوبه که این جغرافی آدمو به خدا برسونه، زمین شناسی، زیست شناسی، گیاهی و جانوری انسان رو به خدا رسون، میشه آموزش مفید ولانه. اینا همه ما آیه داریم، قانون و قرآن و اسلام یعنی این. حالا من یک نکته رو باز بگم، آیا ما در قرآن برای تربیت آیه داریم؟ این نظام تربیتی که رو انداختیم، ما دو تا آیه در قرآن بیشتر برای تربیت نداریم، اونم عنوان اونم با عنوان بزرگ کردن. مم کما ربیان صغیرا علم نرب کفینا ولیدا، ولید بودم بزرگم کردی. این جمله خلاصه فرعون به موسی، کما ربیان صغیرا وقتی دعا میکنه بگو خدای پدر مادرم بهش رحم کن، همون گونه که من بچه بودم منو بزرگ کردن. ما نظام تزکیه میخوام تو قرآن آمده. آیا حالا سیستم ما، پرورشی ما تو آموزش پرورش و دانشگاه بر اساس تزکیه است؟ اگه هست بیاید من بهتون جایزه میدم. و بعد امنیت. آقا اگر قانون اسلام و قرآن پیاده شد، امنیت هم میاد، امنیت اقتصادی، امنیت علمی، امنیت روحی، امنیت روانی، امنیت عاطفی. حالا ما امنیت عاطفی تو جامعه داره میاد تو این، چرا؟ به خاطر افسار گسیختگی فضای مجازی. آقا طرف رفته فرش خریده، میگه رفتم فرش خریدم 30 میلیون تومان دوتا، بعد آمدم تو خونه خانم میگفت آقا، گفتم عجب فرشای دیگه تو قمخشا واقعا تکه. رفتم اینستاگرام ببینم قیمتا واقعیه، کلا سر ما نذاشتن. زدم فرش دیدم او فرش آمده گذاشته 1 میلیارد تومان. بگستن یه جوری شدن، گفتم فرشام حاج آقا به درد نمیخوره. این داره همه چیزو به هم میزنه، فضای افسار گسیخته مجازی. امنیت وجود نداره. شما اصلا بچت گوشی رو برمی‌داره میلرزی، میره فضای مجازی تا باز میکنه اسم اکسپلور، یک چیزا میاد که آدم وحشتش میگیره. پس بحث امنیت، حفاظت امنیت روحی، روانی، اقتصادی، این وظیفه حکمران هاست. و اما حفاظت از مرزها هم که ما داریم، اید الله مستطعت من قوه، خدا در قرآن میگه از نونت بزن، از جیبت بزن، از شکمت بزن، برا اید الله مستطعت من قوه. بعد میفهمد و من رباط الخیل، اصلا شما علاوه بر تمام امکانات در اسایونه بعد موشک هم داشته باشه. قرآن رباط الخیل یعنی اسب، خب زمان اسب بود، الان موشکه، الان خلاصه قدرت های دیگه است. حالا به قول آقا هسته ای حرام ما اعتقاد نداریم، بمب اتم، ولی خب بقیهش بد باشه. و یکی از اهداف مهم حکومت اصلاحات. ببینید ما اصلاحات وقتی میایم مطرح میکنیم، اصلاحات اعتقادی، باورهای توحیدی. الان اندیشه‌هایی که در البته خب کتاب الحمدلله اسلامیه، ولی تفکراتی که الان داره مطرح میشه در جامعه واقعا توحیدی است؟ آیت الله جوادی عاملی یه جمله دارن خیلی قشنگه. ساعت چند شده آقای بود؟
فرصت داره.
چقدر دیگه؟ آیت الله جواد
اسلامی هستن، نیست کتابا ترجمه غربی.
خب حالا اونایی که اسم من بینش اسلامی میگم. بینش اسلامی اینا. او رو میگم. بقیه‌اش نه. آقا ما روانشناسی ما غربیه، جامعه شناسی ما غربیه، تمام اینا مبنا انحرافی تحریفه. آیت الله جوادی عاملی حرف قشنگی میزنه. میفرماد خداوند در قرآن میفهمد علمکم ما لم تکونو تعلمون، خدا یه چیزایی به شما یاد میده لم تکونو تعلمون که به هیچ وجه بشر به این علوم نخواهد رسید اصلا و ابدا، به هیچ وجه. بعد مثال میزنه، مثلا در بحث انتخاب همسر میفرماید لا تنکهل مشرکات، آقای بزرگوار با زن مشرک ازدواج نکن، یعنی معیار ازدواج ایمانه، ایمان اگر آمد خوشبختی میاد. بعد میفرماد اگر شما با یک کنیز مؤمن ازدواج کنی بهتر از زن آزاد غیر مؤمنه، ولو اعجبت کن، اگر چه قیافه خانم، پول خانم، پست، مقام، موقعیت اجتماعی شما رو به شگفتی در بیاره. اینجا آقای جوادی میفرمان حفظه الله میفرماین آنچه در زندگی مهم کاربردی ایمانه، بقیه چیزا همه حواشیه. امروز ما میبینیم در بحث مشاوره ازدواج غربی، کفیت در اقتصاد، کفیت در فرهنگ، کفیت در چی، در چی، تست کتل، تست چی، بعد اینقدر ریختن رو سر جان، این بنده خدا رفته دیده پسندیده عاشق شدن وابسته شده، میره مشاوره میگه نه شما به درد هم نمیخور بر اساس تست مزخرف غربیا. آقا بوده گریه میکرد میگه من نمیذارم ازدواج کنم به خاطر این تسته، از قرآن جدا شده میخوره به دیوارا. ببین اصلاح اعتقادات جامعه رو بعد اصلاح کنه حکمرانان، اونم بر اساس دین، البته به شرطی که خودشون دینشناس باشن. ما الان در جاهای گوناگون فرنگی که تو کشور داره کار میشه، ما گاهی وقتا میریم جاهای بوترابی در جمع معلم‌ها تا دانش آموزا که حالا هیچ، معلم پرورشی، اصلا ذهن کلا خالی از مسائل دینی. هر چی میگه میگه یه بار دیگه بفرمایید دلیلش کجاست، مطلب کجاست. ما هنوز بعد 40 سال درگیر بحران دعوت به نمازیم. مسئله حجاب برای ما چالش الان. گیر کجاست؟ چون اعتقادات خرابه. به وقتی من جلسه ای بود تو حرم، بعد گفتم این همه میگید حجاب حجاب خوبه که خوبه، این همه شما تابلوز حجاب صدف است و مروارید، شما 4 تا تابلو بزنید بر علیه بی حجابی. جالب، خدا در قرآن میفرماید در مورد قوم لوط که اینا هم جنس گرا بودن، انهم لفی سکرتهم یعمهون، یعنی اینا هم بی عقلن، هم روانی و حیران و سرگردانن. این واژه‌هایی که قرآن برای این آدما میاره، جرأت دارید بگید تو جامعه؟ بسم الله. گفتم آقا شما 2 تا بنر بزنید بر ضد آقا دعوا شد، می‌خواستن ما رو کتک بزنن. آقا شما چرا توهین میکنید؟ گفتم بابا خدا میفرماد کسی که بی حجابه کافره. بابا چه چیزی که حرف بزنه خدا؟ این باور وقتی حاجی خرابه کار جلو نمیره. آقا ما بیام رفتارها رو اصلاح کنیم. ببین ما خیلی خلع داریم حاجی. حکومت باید بیاد تمام اینها رو اصلاح بکنه. مثلا بحث آزادی، حدود اختیارات آزادی چقدره؟ در یه جایی بنده خدا میاد یه کلمه دهنش میپرد، حذفش میکنن از فلان جا. طرف میاد آقا تو فضای مجازی فحش میده، یا آزاده. خب چرا اینجوریه؟ یکی قد آزادی میگه اینا رو چیزی نگید آقا، حد و حدود و اختیار، حد و حدود آزادی ها، نوع آزادی که ما داریم، اینا رو باید بیان هم تبیین بکنن و هم میدونشو برای همه آماده کنن. خب خدمتتون عرض کنم تا اینجا من اهداف رو براتون گفتم، ولی یه نکته دیگه هم در آخر خدمتتون بگم، چون بس قرآنی و قشنگه. ما خورش تخصصی من تفسیر آقای ابوترابی، من وقتی میرم تفاسیر رو میخونیم، ماها معمولا دنبال اون نکاتی هستیم که نوآوری هست، خلاقیت هست، مفسر میاد استفاده میکنه، نکاتی رو در میاره، حرفایی رو میزنه و جدیده. شهید مطهری رضوان الله علیه هم تو عرصه تفسیر خوب نوآوری داشته، مثلا نگاه های ایشون چون بیشتر مبنای عقلانی هم داره، بعد نوع نگاهشون به آیات، به تاریخ، به روایات. من فقط چون بحث حکمرانی هست، شهید مطهری میان گره میزنن امامت را با حکومت، درست؟ میگن که امامت، پیامبر و امام 3 تا شأن داشتن. یه شأن پیامبر و امام مرجعیت دینی و علمیه. آقا تمام علوم الهی در قلب پیغمبر و بعد اهل بیت علیهم السلام، مرجعیت دینی. حتی الان فقهای ما هم که دارن فتوا میدن بر اساس آیات و روایاته، از خودشون نمیتونن حرف در بیارن. حتی اگر احکام ثانویه را میخوان فتوا بدن، بعد مبنای اهل بیت و قرآن باشه. یه شأن پیامبر و اهل بیت منصب قضا و افتا و اینا بوده، فتوا دادن و قضاوت. خب منصب سومی هم بحث حکومت، یعنی پیامبر رئیس حکومت بودن، امام علی علیه السلام در اون 5 سال رئیس حکومت هم بودن، اگرچه در اون 25 سال اولی دیگه در حاشیه بودن. بعد اینجا شهید مطهری میفرمان مرجعیت دینی و علمی که مخصوص پیامبر و اهل بیت، کسی نمیتونه بگه من از خدا مستقیم وحی دریافت میکنم، حتی وحی هم مخصوص پیامبر بوده. منصب قضا واگذار میشه. آقا پیامبر میفرمان شما قاضی کوفه باش، شما قاضی مدینه باش، شما قاضی فلان جا باش. و اما مسئله حکومت، امامت با حکومت گره خورده است. خب حکومت در اینجا بحث اینه آیا رئیس حکومت انتخابی است یا انتصابی؟ اهل سنت میگن بعد از پیغمبر اکرم ما انتخابات برگزار کردیم تمام شد، ولی ما این اعتقاد نداریم، ما میگیم انتصابیه. خداوند تبارک و تعالی وقتی میاد در قرآن کریم مطرح میکند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اینجا میخواد بیاد بگه بعد از خدا که ولی شماست پیغمبره، بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. یعنی حتی جالبا ویژگی هم مطرح نمیکنه، قرآن میاد رو شخص انگوش میذاره. حالا در اینجا مرحوم شهید مطهری وقتی میان استدلال بکنن که آقا ولی فقیه هم مجریه، ولی فقیه هم در جامعه مجریست، اونم از ناحیه خلاصه امام زمان ارواحنا فدا که ما روایت داریم. در اینجا این استدلال شهید مطهری رو خوب دقت بکنید. شهید مطهری میفرمان انما ولیکم الله، ولی شما خداست، و بعد پیغمبر، بعد پیغمبر کی؟ امام علی علیه السلام. اینجا میفرمان ویژگی که آیه میاد مطرح میکنه، میفرماد کسانی که یقیمون الصلاة نماز میخوانن و یاتون از زکات انگشتر میدن در حالی که رکوع میکنن، اینجا این معیار نیست، در حال نماز انگشتر دادن معیار نیست، چه ما بر اساس این معیار رهبران جامعه اسلامی و حکمرانان را انتخاب کنیم. خوب دقت کنید، معیار نیست. آقا اگر کسی در حال رکوع انگشتر ندهد مجازات نمی شود. آقا در او زمانم معمول نبوده که مردم در حال رکوع انگشتر بدن. یه حادثه اتفاق افتاده، یه قضیه اتفاق افتاده، آمده فقیر تو مسجد کمک میخواسته، گفتن برو از امام علی علیه السلام، امامم در حال رکوع اشاره کردن، اونم آمد انگشتر در آورد و رفت. بعد اینجا خدا میخواد بفرماد بعد پیغمبر امام شما فقط علی علیه السلام. ببین اینجا ویژگی نیست که هر کسی این ویژگی رو داشته باشه. آیه در بیان یه قضیه است برای معرفی فرد خاص. مطلب روشنه آقای بوترابی؟ چون بعضی جا میفهمند مثلا آقا کسانی که تقوا دارن اقامه نماز میکنن، این میشه ویژگی هر کسی در این مصداق قرار گرفتن، اینجا میشه مصداقش. اما اینجا بحث ویژگی نیست، میگه خواد بفرماد فقط امام علی، تمام. و بعد امام علی هر کی که امام و خدا منصوب کنن، امام حسن، امام حسین. یه بحثی داریم ما در سوره مائده، الیوم یا الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که شهید مطهری استناد میکنن به این آیه که آقا حکومت برمیگرده به امام، چون روز عید قدیر نسب امام به عنوان حاکم است، امام علی علیه السلام. خب در اینجا شیعه یه نظر دارن، ما اهل شیعه، اهل سنت هم یه نظر دارن. اونا میگن پیغمبر میخواست بفرماد که هر کی منو دوست داره امام علی علیه السلام رو هم دوست بدارد. ولی ما میگیم نه، بحث اینجا انتصابه. شهید مطهری از این آیه شریفه میان نکاتی رو برداشت میکنن قشنگ. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما ناامید شدن. بعد خدا میفرماد فلا تخشوهم، دیگه از دشمن نترسید، از من بترسید. خب این نکته است. آقا تا الان که عید قدیر هست از دشمن شما باید بترسید، امروز که عید قدیر شد چرا نباید بترسید از دشمن و چرا باید از من بترسید؟ مگه خدا ترس داره؟ مگه خدا دین خودشو دوست نداره؟ اینا سوال. خب روز عید قدیر روزی است که دشمن ناامید شد. چه جوری؟ دشمن میگه آقا پیغمبر از دنیا برود اسلام از بین میرود، پیغمبر مهره، ستون اسلامه، ستون شکست خیمه میاد پایین، تنها امیدشون هم همین بود. ولی زمانی که در روز عید قدیر امام علی علیه السلام به عنوان حاکم منصوب شد، به عنوان حکمران، اینجا نامشون دیگه کاری نمیشه کرد. تمام. یعنی کسانی که کافر بودن دیگه همه کشیدن کنار، گفتن ما دیگه نمیتونیم کار کنیم. بعد حالا چرا خدا میفهمد فلا تخشوهم وخشونی، از اینا نترسید، از من بترسید. دشمن دیگه کاری نمیتونه بکنه. اما ای که خدا فرمود از من بترسید، چون یک سنت در قرآن داریم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آقا اگر مردم جامعه سرنوشت جامعه رو بخوان خوب یا بد کنن برمیگرده به خودشون. اینجا خدا میفرماد ببینید دیگه دست خودتونه، سرنوشت جامعتون رو بخوان هر کار کنید دیگه دست خودتونه. لذا ما میبینیم در دل این جامعه اسلامی چی به وجود میاد؟ داعش، طالبان، وهابیت. اینا از بیرون که نیامدن، اینا از همین درون بودن این کارا رو کردن. لذا از درون جامعه مواظب باشید که خودتون بر علیه دین دیگه کار نکنید. پس این نقش حکومت ببینید، وقتی که حکمران امام علی علیه السلام باشه، اما اگر امام علی نباشد حکمران، خطر زیاده. ما الان در داخل برای حجاب از کیا بیشتر ضربه میخوریم؟ همین داخلیایی که بعضی وقتا میان تبلیغات میکنن، حالا به هر دلیلی. اما الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب بعضی از اهل سنت میگن الیوم امروز منظور عید مبعثه، بعضی میگن فتح مکه است، بعضی میگن نه روز اعلام سوره براءته. شاید متعلیم فرمان نه، همون روز عید قدیره با استدلال به خود آیه. در اینجا این که میگم نوآوری ها رو خوب دقت بکنید. فتح مکه چرا اینقدر مهمه؟ البته شهید متری میفهم فتح مکه منظور اون روز نیست، ولی فتح مکه بسیار مهم بود در جامعه اسلامی. چرا؟ پیغمبر اکرم زمانی که آمدن مکه رو فتح بکنن، یک تفکر عجیبی در ذهن مردم مکه بود. از زمانی که اصحاب فیل آمدن در مکه، ببین نوع نگاه تاریخی و تحلیل رو ببینید، کیف بکنید. آقا به متفکر به شهید متری میگن، نوع نگاه آدم رو به شعف وادار میکنه. زمانی که اصحاب فیل نابود شدن در مکه، مکه خود به خود قدرت پیدا کرد، اصلا معجزه شد. و بعد از اون زمان هم مکه قداست زیادی پیدا کرد بین همه مردم، و هم کسانی که در مکه بودن قدرت پیدا کردن. کسی جرأت نمیکرد به حرمت کعبه با قریش در مکه گلاویز بشه، میترسیدن، میگفتن مکه ما رو نابود میکنه. یعنی هر کی با مکه در افتاد، حالا پیغمبر اکرم آمدن مکه رو فتح کردن، مردم میگفتن همون بلایی که سر اصحاب فیل آمد سر پیغمبرم در خواهد آمد. یعنی تفکر رو خوب دقت کنید. حالا پیغمبر اکرم آمدن، دست وقتی که اینا ریختن تو مکه که شعار میدادن الیوم یوم المل، همه پیامبر فرمود شعار عوض کنید، بگید الیوم یوم مرحمه، هر کسی بره خونش در امانه، خونه ابو سفیان بره در امانه. حتی پیغمبر فرماندهی 2000 نفر از سپاه رو در اون روز دادن به ابو سفیان. آره، ابو سفیان رئیس مکه شد فرمانده سپاه پیغمبر. آقا یک پیامبر فرمود خونریزی ممنوع، خون دباغ هیچ کی بیرون نیاد، حواستون باش. البته خالد بن ولید در یک حرکت احمقانه 3-4 نفر رو کش که پیامبر فرمود من تبری میجویم، براءت میجویم، این بی اجازه ما کار کرد. مکه که فتح شد، یه قدرت و هیمنه مردم مکه یه مرتبه شکست. مردم گفتن ای که میگفتن نگاه کن ابراهیم آمد و با سپاه فیل نابود شدن، خب پیغمبر چرا کارش نشد؟ پس حق با پیغمبر، اسلام حق با اسلامه. بعد از اینه که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواج. تحلیلا رو حاجی نگاه کن، امروز حوزه وقتی شهید متحری داشته باشی به خدا ما هیچ قصه‌ای تو عرصه فکر نداریم. بعد شهید متحری میفهمد حالا فتح مکه با این عظمت، اون منظور از الیوم اکملت لکم دینکم نه نیست. بعضیا میگن اهل سنت روز بعثت اونم شهید متحری رد میکنه، میگه روز عید قدیره. خلاصه بزرگوارا حکومت حاکم منصوب از جانب خداست و امروز ولی فقیه که مصداقاً به عنوان مجری قانون الهی هستند. خلاصه دعا بکنیم ایشالله همون گونه که شهید مطهری متفکر بود، خدا به فکر ما، به ذهن ما، به منطق ما، به بیان ما، به برداشتای ما، به قرآن محوری ما، به سوز ما ایشالله برکت بده.